ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. خوش آمدید به مجله نیم روزی رادیو فردا. چهارشنبه 26 تیر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم. در 30 دقیقه پیش رو از دیپلماسی و حقوق بشر تا داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی خواهیم گفت. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر از تمایل رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران خبر داد.
ما مایل هستیم با ایران مذاکره کنیم. رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا بارها گفتند که برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران آمادگی دارند و ایرانی‌ها فقط باید نشان دهند که آماده مذاکره‌اند.
خانم اورتگاس همچنین با اشاره به حملات و مشکلات اخیری که برای نفتکش‌ها در آب‌های منطقه رخ داده است، ایران را مسئول این حملات دانست. ایران دست داشتن در حملات ماه‌های گذشته به نفتکش‌ها را رد می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز گزارش‌ها در مورد تمایل ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود را تکذیب کرده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر برنامه موشکی ایران را غیر قابل مذاکره خواند و آن را خط قرمز جمهوری اسلامی توصیف کرد. وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام افزود اگر آمریکا به توافق هسته‌ای بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، فرصت مذاکره می‌تواند در گروه 5 به علاوه 1 برای آنان محفوظ باشد.
ارتباط با آنچه که به بنیه دفاعی کشور هستش، این خط قرمز ما هستش و ما به هیچ وجه تو این زمینه مذاکره نمی کنیم.
مقام‌های دولت آمریکا بارها برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کردند، اما همزمان گفتند که این مذاکره بر سر 12 شرط مایک پومپئو خواهد بود که برنامه موشکی ایران یکی از آنهاست. اعضای شورای نگهبان روز چهارشنبه بار دیگر احمد جنتی را به عنوان دبیر این شورا انتخاب کردند. احمد جنتی که 93 سال دارد، از 27 سال پیش دبیر شورای نگهبان بوده است و از سال 95 ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد. در نشست امروز شورای نگهبان همچنین عباس علی کدخدایی برای یک سال دیگر به عنوان قائم مقام دبیر و نیز سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه صادق لاریجانی و محمد یزدی را برای یک دوره دیگر به عنوان دو عضو فقیه شورای نگهبان منصوب کرد. دادستان‌های فدرال آمریکا در نیویورک 3 ایرانی را به نقض تحریم‌ها علیه تهران متهم کردند. به گزارش شبکه خبری NBC نیوز، این افراد به صدور غیرقانونی چند تن فیبر کربن متهم شدند که این ماده قابلیت استفاده در سانتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم و کاربرد در صنایع موشک‌های دوربرد را دارد. جفری برمن، دادستان فدرال جنوب نیویورک اعلام کرد یکی از این سه متهم بهزاد قنادپور نام دارد که از آلمان به آمریکا استرداد شده است و دو متهم دیگر پرونده علیرضا شکری و فرزین فرید منش همکنون فراری‌اند. بر اساس تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، فروش هر گونه مواد و تجهیزات با کاربرد نظامی و هسته‌ای به ایران ممنوع است. جاری شدن سیل و طغیان رودخانه‌ها در 3 کشور هند، نپال و بنگلادش در جنوب آسیا تا کنون دست کم 180 کشته بر جای گذاشته و صدها هزار تن را آواره کرده است. این حادثه به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آب و برق در این کشورها نیز خسارت‌هایی وارد کرده است. سیل و باران‌های موسمی در بخش‌هایی از هند، نپال، بنگلادش و منطقه کشمیر هنوز ادامه دارد و صلیب سرخ جهانی هشدار داده است که این حادثه بر زندگی بیش از 6 میلیون نفر تأثیر خواهد گذاشت. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو در radiofarda.com بخونید. شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. تعلیق به محال یا پیشنهاد مذاکره در این مجله به یک جمله حاشیه انگیز محمد جواد ظریف پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
نفتکشی که البته صاحب آن مشخص نیست، نقص فنی یا اجبار به متوقف شدن در آب‌های ایران، جوانب این موضوع رو بررسی می‌کنیم. انتقال نازنین زاغری از زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی تهران، درباره این موضوع از همسر او بیشتر خواهیم شنید. و واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به انتخاب مجدد احمد جنتی 93 ساله به ریاست شورای نگهبان. همراه ما بمانید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در یک نشست در سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، مصاحبه با شبکه خبری NBC آمریکا کرده بود و در این مصاحبه حدوداً 25 دقیقه صحبتی درباره برنامه موشکی ایران کرده که روز گذشته خبرساز شده. همکارم کامبیز غفوری اینجاست تا با اون مروری داشته باشیم بر این موضوع. کامبیز، داستان موشک از کجا شروع شد؟
داستان از یک خط خبر شروع شد. در واقع خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از همون مصاحبه آقای ظریف که شما بهش اشاره کردید گفت وزیر خارجه ایران برای اولین بار گفته برنامه موشکی میتونه یکی از موضوعهای میز مذاکره باشه. اشاره اسوسییتد پرس به قسمتی از مصاحبه آقای ظریف بود با NBC که آقای ظریف اونجا گفته بود اگر آمریکا مایله درباره برنامه موشکی گفتگو کنه، اول باید فروش سلاح رو به دولت‌های منطقه که شامل موشک هم میشه متوقف کنه. این رو اسوسییتد پرس به عنوان ابراز تمایل تعبیر کرده بود، ابراز تمایل ایران به گفتگو درباره برنامه موشکی. بعد از اون آقای مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت برای نخستین باره که ایرانیا گفتن ما می‌خوایم بر سر برنامه موشکی مذاکره بکنیم، این موقعیت رو الان داریم که بر سر توافقی مذاکره کنیم، ایران از دستیابی به سلاح هسته من بشه. بعد آقای ترامپ هم ظاهرا بر مبنای همین اظهارات گفتش که پیشرفت بسیاری شده، حالا اونها یعنی ایرانی‌ها میخوان گفتگو کنن و خواهیم دید چه خواهد شد، پیشرفت قابل ملاحظه.
از همین جا واکنش‌های ایران شروع شد که
بله.
به این گفته‌ها به نظر میومد که واکنش نشون داد. چی میگفتن؟
حالا این گفته‌ها به قدری اثرشون حتی در بازار نفت هم هویدا شده و قیمت نفت هم اندکی پایین اومده بود بعد از این اظهارات. اما ایران گفت اصلا منظورش این نبوده که بخوایم بر سر برنامه موشکی مذاکره بکنیم. نماینده جمهوری اسلامی تو سازمان ملل تاکید کرد که برداشت خبرگزاری اسوسییتد پرس اشتباه بوده کاملا و موشک‌های ایران به هیچ وجه با هیچ کسی و هیچ کشوری در هیچ زمانی مذاکره شدنی نیستن، به گفته بیانیه در واقع دفتر نمایندگی ایران. آقای موسوی، عباس موسوی هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت پاسخ آقای ظریف به مجری NBC تعلیق به محال بود، یعنی خب آمریکا که به عبارتی احتمالاً فروش اسلحه‌اش رو و موشکش رو به کشور منطقه متوقف نمی کنه، پس ایران هم خب تعلیق به محال کرده. هم آقای موسوی گفته که آقای ظریف با این کار توپو در زمین آمریکا انداخته و موضوع فروش تسلیحات رو به چالش کشیده.
اما هنوز هر دو طرف خصوصا دیشب آمریکا از مذاکره هم صحبت میکنن.
بله، بعدن خبرنگارها بعد از تمام این پروسه‌ای که الان صحبت رو کردیم، خبرنگارها از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم مورگان اورتگاس پرسیدن که خب پس وزیر امور خارجه درباره مذاکره بر سر برنامه موشکی که حرف میزد منظورش چی بود؟ خانم اورتگاس گفت منظور آقای پومپو گزارش رسانه‌ها بوده احتمالاً در این باره، نه اینکه حالا مذاکره کردیم یا مذاکره شده. خانم اورتگاس اضافه کرده که از منظر ما اون چیزی که گفتیم ادامه داره، یعنی آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایرانی‌ها هستیم. اما یک نکته دیگه هم گفت در ادامه، گفت اون 12 گامی که آقای پومپو تعیین کرده بود به عنوان اینکه ایران انجامش بده قبل از مذاکره سر جاشه. خب اون میدونیم اون طیف وسیعی بود از مسائل، از برنامه موشکی اتمی، تهدیدهای سایبری، شبه نظامی‌های مورد حمایت ایران به گفته آقای پومپو، نفوذ در کشورهای منطقه، خروج از سوریه. خب 12 شرط
که اینا موضوع مذاکره ایران میگه که نمیخواد با اینا مذاکره کنه. سپاسگزارم کامبیز غفوری برای ما کمی روشن کرد مرحله به مرحله که این اتفاق درباره یک جمله از مصاحبه محمد جواد ظریف با شبکه خبری NBC آمریکا چگونه رخ داده. در همین باره درباره همین گفته ها، تناقض ها، تکذیب ها همراه هستیم با کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. آقای متین، ارزیابی شما از اون چی که گفته شده چیه؟ این تعلیق به محال که آقای موسوی خصوصا بهش اشاره کرده، فکر میکنید که آیا هیچگاه ایران درباره برنامه موشکیش مذاکره‌ای خواهد کرد؟
به باور من بسیار بسیار بعید هست که ایران بر سر برنامه موشکیش مذاکره بکنه، یا اگر هم کرد در اصطلاح در این برنامه تغییر اساسی ایجاد بکنه. دلیل این هم این هست که خب ایران به دلیل مشکلات خرید سلاح از به خصوص غرب که بعد از انقلاب رخ داد، نیروی هوایی و حتی دریاییش بسیار فرسوده است، ضعیف است به لحاظ تکنولوژیک و مدرن، و تجربه و در نتیجه به اصطلاح سرمایه گذاری در عرصه موشکی آسانترین و به اصطلاح کارترین راه برای ایران در زمینه در واقع دکترین دفاعی و نظامیش بوده. در ضمن تجربه جنگ با عراق که در اون موشک های عراق به اصطلاح نقش عمده‌ای در واقع پایان جنگ ها حتی شکست واقعا ایران میشه گفت ایفا کردن، ایران رو به این نتیجه رسوند که خب تکنولوژی موشکی در عرصه نظامی بسیار کاراست و با توجه به وسعت ایران، استفاده ایران از موشک در هر جنگ احتمالی با همسایگانش به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع یک برتری بسیار مهمی به ایران در این زمینه.
اما محدودیت چطور آقای متین؟ چون صحبت مثلا در طول ماها و یکی دو سال گذشته صحبت‌های مثلا درباره برد 2000 کیلومتر داشتیم، آیا فکر می‌کنید که درباره محدود کردن برد موشک مثلا ایران بخواد مذاکره‌ای را انجام بده، اگرچه که فعلا میگه نمی‌کنه؟
بله، به نظر من این محدود کردن برد موشک هم واقعا در نهایت بستگی به رابطه سیاسی ایران با اسرائیل داره، چون ایران معتقد هست که چون اسرائیل سلاح هسته‌ای داره و چون اسرائیل هم به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هست و به لحاظ ایدئولوژیک ایران هم که مرتب خواستار در واقع انحلال یا نابودی اسرائیل شده، خب ایران این امکان رو باید برای خودش از نظر خودشون البته نگه داره که بتونه به اسرائیل به لحاظ نظامی ضربه بزنه که فقط از طریق موشکی ممکن هست. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که از اون 2000 کیلومتری که فعلا دارن کوتاه بیان، چون در واقع این برد موشک‌ها رو به اروپا نمی‌رسونه ولی به اسرائیل می‌رسونه. در نتیجه این در واقع مسئله موشکی به نوعی بستگی به کل این بحران ژئوپلیتیک داره که خب اسرائیل هم بخش عمده‌ای ازش هست در این مسئله.
در یک نگاه جامع‌تر می‌بینیم که همچنان صحبت هم محمد جواد ظریف در مصاحبه‌هایی که کرده، هم مثلا وقتی که دیشب از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌پرسن صحبت از تمایل به مذاکره هست، حتی نامزد آقای ترامپ برای پست وزارت دفاع روز گذشته صحبت از این کرده که باید از طریق دیپلماتیک موضوع ایران رو حل کرد و به یک راه حل دست پیدا کرد. فکر میکنید که حالا ایران هم میگه شرط بازگشت برجام از سوی آمریکا پیش شرطی است برای مذاکره، فکر میکنید که این در مقطع کنونی اصلا فرصتی براش هست، شانسی داره؟
خب به نظر نمیرسه واقعا خیلی آدم بتونه خوشبین باشه. واقعیت این است که خب اظهارات اخیر به اصطلاح نامزد وزارت دفاع خیلی متفاوت نیست با موضع رسمی ایالات متحده که اونها خواستار تغییر رژیم نیستن در ایران، خواستار جنگ نیستن و فقط میخوان از طریق فشار اقتصادی ایران رو وادار به تغییر رفتار به اصطلاح رفتارش در منطقه و سیاست خارجیش بکنن. ولی از اون طرف با توجه به اینکه ما روز به روز خود به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا میرسیم، برای آقای ترامپ و کابینش بسیار مهم هست که بتونن نشون بدن که این سیاستشون در قبال ایران نتیجه داده، و این به نظر من اظهارات آقای پومپئو و حتی خود ترامپ در مورد اینکه گویا ایران با توجه به اظهارات آقای ظریف تمایل نشون داده در مورد مذاکره در مورد موشک، به نظر من یک در واقع نوعی تعجیل خوشبینانه در تعبیر به اصطلاح اظهارات آقای ظریف بوده، چون در واقع میتونن بگن در سطح داخلی خب ببینید ما سیاست خارجیمون در مورد کره شمالی پیشرفت کرده، در مورد ایران داره جواب میده، نهایتا اینو به عنوان یک پیروزی سیاست خارجی تلقی بکنن، ولی خب از اون طرف واضح هست که مثلا اظهارات اخیر آقای خامنه‌ای بسیار به اصطلاح خصمانه بوده نسبت به غرب، و خود اظهارات آقای ظریف هم که بعدن خب تکذیب شد که اونها مایل به اصطلاح مذاکره بر سر مسئله موشکی باشن.
سپاسگزارم کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، که درباره گفته های محمد جواد ظریف که خبرساز شد و سپس ماهیت اون تکذیب شد صحبت می کردیم. 14:14 است. مجله نیمروزی رادیو فردا رو می شنوید. این مجله همچنان حدود 15 دیگه ادامه داره. از جمله درباره نازنین زاغری خواهیم گفت که از زندان اوین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی منتقل شده. همراه ما باشید، شنوندگان رو میشنویم و باز میکردیم.
جناب آقای خامنه‌ای، مجموعه موضع‌گیری های شما در یک دو ماه اخیر در عمل کشورهای منطقه و اروپا را با آمریکا متحد بر علیه ایران کرده است. اخیراً هم با فراخوان آتش به اختیارات برای پاسخگویی به انگلیس، مملکت را مواجه با زنج می کند. اینو بدون، ملت گرسنه غارت شده در طی 3 سال گذشته توسط عوامل حاکمیت هرگز موافق جنگ نیست، هیچی، بلکه اینو باور کن، به دلیل گرسنگی، به دلیل خیانت هایی که از طریق عوامل حکومتی طی 3 سال دیده اند، هرگز از حاکمیت دفاع نخواهند کرد.
آقایان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم‌ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می‌کنند. می‌خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه‌ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
زمان قدیم وقتی پادشاه ایران میرفت نیویورک تو خیابونای شهرم با رویزروز میچرخوندنش و افتخار میکردن که پادشاه ایران در خیابانهای نیویورک و مردم به استقبال شاه ایران میامدن. اما الان پادشاه ایران که همون آقای خامنه‌ای باشه از ایران که بیرون نمیتونه بره، حالا نیویورک جای خودشو داره. این وزیر امور خارجه‌ش هم آقای ظریف که رفته نیویورک براش طرح زوج و فرد گذاشتن که آقا جان از این خیابون اون وطن نرو، از این خیابون هم اون وطن نرو. اون وقت اینا اسم اینو میذارن اقتدار و عزت ملی.
ما ایرانی‌ها یه ضرب المثل معروفی داریم که میگیم خلایق هرچی لایق. من یادم هست وقتی که آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بودن، تمام کشورهای دنیا با آغوشی باز از ایشون پذیرایی میکردن. حالا این جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر چنان لطمه‌ای به حیثیت کشور ما زده که اگه به خاطر آقای پومپیو نبود روادید به آقای ظریف داده نمیشد که به نیویورک سفر کنن. مثل کشور بولیویا، ونزوئلا و نیکاراگوئه که بعد از نیویورک آقای ظریف قصد سفر دارن، جز فقیرترین کشورهای دنیا هستن. و اگر میلیون ها میلیون دلار پول ملت بدبخت ما سرازیر به این 3 کشور نمیشد، ممکن بود اونم به آقای ظریف اجازه ورود ندن. آقای ظریف خلایق هرچی لایق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت یک نفتکش که در تنگه هرمز ناپدید شده، سرانجام ایران اعلام کرد که این نفتکش در سواحل ایران. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که آمریکا مظنون ایران این نفتکش رو توقیف کرده باشه، چرا که این نفتکش در یک پایگاه متعلق به سپاه در جزیره قشمه. همکارم شاهین بشیری اینجاست، جزئیات بیشتر این ماجرا رو با هم مرور بکنیم. شاهین، با توجه به اینکه پیشتر گمانه‌زنی شده بود در مورد سرنوشت این نفتکش، الان ایران میگه که نقص فنی داشته گویا، چه صحبت؟
بله، یه گرهی رو باز میکنه بالاخره این در واقع اعلام ایران، و اون گره همین هستش که بالاخره مشخص میشه این نفتکش ناپدید نشده، بلکه به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دچار نقص فنی شده بود و برای تعمیرات به سمت آبهای ایران هدایت شده. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این نفتکش بعد از بروز نقص فنی درخواست کمک کرده و نیروهای ایرانی هم طبق مقررات بین المللی برای کمک به سمت اون رفتن و با یک یدک‌کش به سواحل ایران منتقلش کردند.
مشخص شده که مالکیت کدوم کشور داشته این نفتکش جزئیات؟
ابتدا واشنگتن پست گفته بود که درباره مالکیت نفتکش موسوم به امتی ریاه از مقامات امارات متحده عربی سوال کرده ولی پاسخی دریافت نکرده. اما بعد که در خبرگزاری مختلف قید شد اماراتی بوده، بالاخره خبرگزاری رسمی این کشور وام به نقل از مقامی که نامش فاش نشد گزارش داد که چنین نفتکشی نه به امارات تعلق داره و نه در اجاره این کشوره. ولی یک مقام دیگه اماراتی گفتش که این در پاناما ثبت شده، ولی بازم تاکید کرده که حتی خدمش هم اماراتی نیستن.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری. مطمئنا اگر جزئیات بیشتری در طول روز درباره این موضوع منتشر بشه، ما جزئیات رو در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار خواهیم داد. 14 و 20 دقیقه در ایران هست. در این مجله نیمروزی رادیو فردا از جمله به واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خواهیم پرداخت، به انتخاب مجدد احمد جنتی به ریاست شورای نگهبان. اما پیش از اون، کمپین آزادی نازنین زاغری رتکلیف تایید کرده که این شهروند ایرانی بریتانیایی روز دوشنبه از محل بازداشتش در زندان وین به بخش روانی بیمارستان امام خمینی منتقل شده و به گفته این کمپین در اختیار سپاه پاسداران قرار داره. پدر خانم زاغری هم که روز سه‌شنبه دیروز به بیمارستان امام خمینی رفته، میگه او در بخش روانی این بیمارستان زیر نظر سپاه پاسداران نگهداری میشه. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری در لندن، و او ابتدا از این میگه که آیا خانم زاغری تمایل به این انتقال داشته یا خیر.
نمیتونم بگم که تمایل داشت یا نه، اما چند وقت پیش با یک روانشناس ملاقات کرد که برخی آزمایش هایی بود که در زندان انجام دادن که ببینن آیا از سلامتی کافی برای موندن توی زندان برخوردار هست یا نه، و روانشناسی که معاینه را انجام داده بود از وضعیت روحیش بسیار شوکه شده بود و پیشنهاد داده بود که او باید به سرعت به بیمارستان منتقل بشه. این حدود 2 ماه پیش بود، اما مقام های زندان اهمیتی ندادند و اون رو عملی نکردند. اما بلتب با آغاز اعتصاب غذا و همه فشارهای سیاسی، مقام های زندان هفته پیش با اون صحبت کردند و گفتند که او رو به بیمارستان منتقل میکنند. در نتیجه ما هفته پیش اطلاع پیدا کردیم که این انتقال انجام میشه و الان در روز دوشنبه این کار انجام شده.
آیا اعتصاب غذا بر وضعیت روحی او تاثیر گذاشته بوده که این نیاز دیده شده؟
فکر کنم اونها قاعدتاً از اعتصاب غذا شوکه شدند. به هر حال مدتی بود که در استرس و اضطراب زیادی بود و اعتصاب غذا یک اقدام از سر استیصال بود، و زندان هم آگاه بود از این موضوع که او خیلی مستعصل شده و احتیاج به درمان دارد. اعتصاب غذا آنها را مجاب کرد که وضعیت جدی است.
در بیانیه که منتشر شده اومده که خانواده خانم زاغری هنوز موفق به ملاقات یا دریافت اطلاعاتی درباره او نشدند. آیا به اونها گفته شده که چه زمانی در این زمینه بیشتر خواهند شنید؟
درسته، پدرش رفته و اجازه ندادند که نازنین رو ببینه. امروز قرار روانشناسی که پیشتر او را در زندان ملاقات کرده بود به بیمارستان بره و همچنین مادر نازنین میخواد در این زمینه تلاش بکنه. در نتیجه ما همچنان در این زمینه تلاش خواهیم کرد، اما فعلا به نتیجه ای نرسیدیم.
صدای ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رو میشنیدید، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:24 است. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و طبق معمول هر روز در این ساعت‌ها نگاهی داریم به اون چه که داغ در شبکه‌های اجتماعی. اعضای شورای نگهبان امروز بار دیگه احمد جنتی رو به عنوان دبیر این شورا انتخاب کردند. احمد جنتی که 93 سال داره، از سال 71 به عنوان دبیر شورای نگهبان حضوری دائمی داشته. همکارم بیتاب بختیاری اینجاست تا واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع رو بررسی کنیم. بیتا، معمولا آقای جنتی از جمله شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی است که خیلی پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی به نظر میاد.
همینطوره هانا، ابقای آقای جنتی واکنش های زیادی رو تو شبکه های اجتماعی برانگیخته و خیلی از کاربرا قالب طنز رو برای بیان انتقاد خودشون انتخاب کردن. همطور که میدونی محمد یزدی هم در روزهای اخیر عضویتش تمدید شده به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان، که خب ایشون هم در آستانه 90 سالگی هست. کاربری درباره این دو نفر نوشته: مدرسه پیرمردهای ایزی لایف بوش دیروز، محمد یزدی در 89 سالگی مجددا به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شد. احمد جنتی هم در 93 سالگی همچنان دبیر موند. در کل تاریخ چنین فسیل پرستی هایی رو هیچ جا نمیشه دید. احسان خورشیدی هم توییت کرده: آیا وقاحت هم ماشالله داره؟ بازنشستگی و چند شغله شدن مشمول شماها نمیشه؟ یارسا هم نوشته: این دو نفر در حالی باز هم در پست هاشون ابقا شدن که جوانان این کشور بیکار و در دام همه جور گرفتاری اسیر شدن. همه اینها نتیجه رأی من و شماست. بهزاد هم معتقد ابقای محمد یزدی و آقای جنتی در شورای نگهبان و حضور علی اکبر ولایتی در به گفته او 100 مسئولیت رسمی و غیر رسمی پیام واضح داره و اون اینه که لیست افراد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی کوتاه و کوتاه‌تر میشه مرتب. وحید عبازری هم توییت کرده: به رهبر این مملکت بگین پس شعار جوانگرایی چی شد؟ یعنی ما توی این مملکت دو تا جوان همرده آقای یزدی نداریم که مدام دوره ایشون تمدید میشه. هانا، ابراز نظرهای انتقادی خیلی زیاد بوده. حتی هوادارای خود حاکمیت هم از ابقای آقای جنتی چندان استقبال نکردن. کاربری به نام مزید بر علت یکی از معدود کساییه که نوشته: مگر دعوا سر عدده؟ دعوا سر توانایی؟ جوانگرایی به هر قیمت صحیح نیست. ضمن اینکه جنتی خیلی دلایل دیگه‌ای به جز توانایی مدیریت داره. بعضی وقتا باید حتی فردی رو روی ویلچر یا توی کما، در حالی که روی ویلچر یا توی کمای، سر مسئولیتش نگه داشت، که اینم به هر حال از اون اظهار نظرهای خیلی عجیبه. و فرید ابراهیمی هم یکی از طرفداران حاکمیتی که به اصلاح طلبان تاخته و نوشته: بزرگوارا میخواستن هاشمی رفسنجانی رو توی 80 سالگی رئیس جمهور کنن، بعد الان ناراحتن که چرا آیت الله یزدی با این همه سنش عضو فقهای شورای نگهبان شده و آقای جنتی هم مجددا در سمتش ابقا شده. حالا رئیس جمهور مسئول امور اجرایی کشوره و باید صبح تا شب کار کنه، اما اعضای شورای نگهبان کلن هفته یک روز جلسه دارن. وقت دارم بازم؟
یکی دو تا دیگه هم میتونیم بخونیم.
بسیار عالی. یه دونه از موافقان رو میخونم. عبدالله متولیان باز هم به اصلاح طلبان تاخته و نوشته: اصلاح طلبان اجتماع تناقض ها هستند و طلب مرگ رو فقط برای همسایه میخوان. میگن که نظارت استثنایی باید لغو بشه، اما حتما باید امثال احمدی نژاد رد صلاحیت بشن. آیت الله یزدی و جنتی برای شورای نگهبان پیرن، اما رفسنجانی برای قوه مجریه پیر نیست. یک توییت دیگه هم میخونم و اون توییت صادق حسینیه که نوشته: فاصله سنی هادی طهان نظیف که دیروز عضو حقوقدان شورای نگهبان شده با آقای جنتی 93 ساله 56 سال و با آقای محمد یزدی 51 ساله، کمی بیشتر از نیم قرن.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا در توییتر، به انتخاب دوباره احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان. اگر که شما هم نظری دارید میتونید به ما زنگ بزنید، از جمله به پیامگیر رادیو فردا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 20420221122112، یا اینکه از طریق تلگرام با نشانه @فرداگرام پیام صوتی خودتون رو بفرستید و به ما بگید که درباره این انتخاب دوباره چه فکر میکنید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. یکی از خبرهای داغ امروز ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی است، شهردار سابق تهران. در وبسایت رادیو فردا میتونید خبر مفصلی رو در این باره بخونید. آقای نجفی در دومین جلسه دادگاه خودش که امروز برگزار شده اعلام کرده که اتهام قتل عمد رو قبول نداره و شلیک چند گلوله توسط او به همسرش میترا استاد غیر ارادی بوده. آقای نجفی همچنین گفته که در دفاعیاتش که موضوع محدور و دم بودن میترا استاد رو بیان نکرده و به گفته او باز پرس پرونده میخواسته این موضوع رو به گفته آقای نجفی در دهانش بگذاره. میتونید مشروح این خبر رو در وبسایت ما بخونید به آدرس radiofarda.com. سپاسگزاریم که همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. سه بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت. Thank you.